بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض السلام و ادب و احترام خدمت بقیت الله الاعظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا و فرزند و وصی و فرستادشون یمانی آل محمد سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی در مشرق و مغرب زمین و شما شنونده های عزیز و ارجمند. بحثمون در رابطه با فلسفه اسلامی به طور خاص، پس موضوع این جلسات میشه فلسفه اسلامی. بعد از اینکه دوره کوتاه منطق کاربردی تقریبا به یک نتیجه رسیدیم با یک سری از مفاهیم عقلی، با یک سری از مفاهیمات منطقی و استدلال و تعریف، تصور، تصدیق آشنا شدیم، حالا میخواییم شروع کنیم یک دوره فلسفه اسلامی بخونیم. اما باز فلسفه خوندنمونم مثل منطق خوندنمونه، بنا نداریم که دایره المعارف بشیم که یک کتاب جامعی رو پیش بگیریم از اول تا آخر ببینیم آقا فلاسفه تو هر بحثی دقیقا چی گفتن، ادلهشون، نقد و نظر و مناقشه و بلکه میخواییم اون مقداری که بهش نیاز داریم. حالا ما به چی نیاز داریم؟ تو منطق با چند تا شاهکلید فقط سرکار داشتیم، میخواستیم بدونیم که برای اینکه تو مناظره درست عمل بکنیم چه چیزایی باید یاد بگیریم، اونم به صورت تجربی و کارگاهی، چون منطق فن بود. اما فلسفه داستانش یه مقدار فرق داره، چون فلسفه علمه اولا و ثانیاً بحث‌های منطقی قسم زیادیش یا لغوه، یعنی استفاده زیادی نمیشه، صرفا یه سری مفاهیم ذهنیه، و قسم زیادیش هم اصلا توش حرفه، توش مناقشه است، توش اشکاله. اما بحث‌های فلسفی بحث لغوه توش خیلی کمه. چرا؟ چون تو هر قسمت از بحث فلسفی تو هر باب داره در مورد یک مسئله مهم در مورد جهانبینی صحبت میشه. اما این که حالا اون چه که فلاسفه گفتن درسته یا غلطه، خب ما تو منطق میگفتیم ما کار نداریم، حالا یونانی ها اینطور گفتن، منطقیون اسلامی اینطور گفتن، به ما ربطی نداره چی گفتن، چون ما اون چه که نیاز داشتیم بود که استدلال و قیاس رو تا یه حدودی یاد بگیریم. اما تو فلسفه مسائل مسائل حساسه، مسائلی است که تقریبا میشه بگی بسیارش اعتقادیه، پس لغو نیست از نظر موضوع و از نظر محتوا. حالا دو حالت داره دیگه، یا اونچه که فلاسفه یا بعضی فلاسفه گفتن درسته یا غلطه. خب اگر درسته باید یاد بگیریم ببینیم چی گفتن و دلیلشون چی بوده، اگر غلطه خب ما میخواییم اون غلط رو افشا بکنیم، روشن بکنیم، روشنگری کنیم، باید بدونیم چی گفتن، منظورشون چی بوده، تا باید بیاییم نقد کنیم. من انشالله به حول قوه الهی تلاش میکنم یک ماکتی از فلسفه نشون بدم، موضوعش، ماهیتش، هدفش، ابزارش، موادش، تاریخچه‌اش، یک نگاه کلی اجمالی جامع و شامل پیدا بکنیم. اگر هر علمی رو که میخواییم بخونیم اینجوری کامل و البته ماکتی از بالات ببینیم، نقشش رو قشنگ بشناسیم، وقتی تو دل اون علم رفتیم دیگه غرق نمیشیم. خیلی مهمه که ما در غیر معصوم غرق نشیم، غیر معصوم هر چی که میخواد باشه. مثلا شما خواهی فقه بخونید، ببین برای چی اول میان به شما کلیات فقه رو میگن، میگن آقا این تاریخ تطورات فقهه، این موضوعشه، ماهیتشه، هدفشه، و بعد اصلا بحث فقهی چه بحثاییه، یعنی آقا عباداته و معاملاته. حالا عبادات مثلا اینا از صلات، زکات، طهارت، خمس، حج، فلانه، معاملات چیه مثلا فلان و فلان. بیع مضاربه است، نمیدونم خدمتتون عرض کنم که مسابقه است، سبق رمایه فلان، اینا رو یه توضیح کلی میدن. حالا در مورد فلسفه چی؟ در مورد فلسفه بحث اول اینه که ما الان گفتیم فلسفه اسلامی، خود این کلمه رو باید تعریف بکنیم. اسلامی به چه معناست؟ ببین اسلامی گاهی وقتا به چیزی گفته میشه که آقا از صفر تا صدش، از مبنا تا بنا، همش کلام اسلامه. خب ما طبق مبنای خودمون اگر بخوایم صحبت بکنیم، اسلام دین هو الایمان و هو الیقین و هو امام امته و اهل زمانه. پس ما به هر چیزی نمیگیم اسلامی. ما اگر امام معصوم عقاید فلسفیشو بیاد یه جایی جمع بکنه، امام معصوم، به اون میگیم فلسفه اسلامی. به غیر از اون نمیگیم فلسفه اسلامی طبق این معنا. پس وقتی کسی به شما میگه آقا فلسفه اسلامی رو قبول داری نداری، اولش بگو یعنی چی. بازم برگشتیم به شاکلی در اول منطق، منظورت از فلسفه اسلامی چیه؟ خیلی از دعواها و مغالطات و مشاجرات از همینجا شروع میشه. دقیقا میگه چی خوندی؟ میگه فلسفه اسلامی خوندم. مخصوصا جماعت تفکیکی تو مشهد، احیانا بعضی از جماعت اخباریون، البته ما اخباری هایی داشتیم که فیلسوفای قدری بودن، مثل مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، دوماد ملا صدرا، در این حال که تو مباحث دینی کاملا اخباریه، خیلی هم سفت و سخت، ولی فیلسوفه و عارف هم هست و شاعر هم هست، منافاتی ندارم. بعضی از اخباری ها و به طور کلی مکتب کلامی، مثلا کلام و فلسفه هم کارد و پنیره، همون خربوز و عسله، درگیری داشتن با هم از روز اول. اونا مثلا کسانی که الان تو روزگار ما متکلمن، به قول خودشون مکتب کلامی، ضد فلسفه هن. و جالب اینجاست که اینم بهتون بگم، خودشون هم نمیدونن فلسفه اسلامی چیه که باش دشمنی میکنن. حالا الان با چند تا مثال مشخص میشه. تفکیکی ها ضد فلسفه هستن، اخباری ها تا حدودی بعضیشون ضد فلسفه هستن و کلا یک طیفی هن دیگه. تا مثلا اگه به اونا بگی من دارم فلسفه اسلامی میخونم، یه پوزخندیت میزنن، میگن فلسفه یونانی منظورته دیگه، ما فلسفه اسلامی نداریم. اولین سوالم از شما اینه، جواب بدید اشکال اینا کجاست؟ یعنی آیا حرفشون درسته یا حرفشون غلطه؟ اینا میگن ما فلسفه اسلامی داریم، اونا میگن فلسفه اسلامی نداریم. مثلا مسخره میکنن تعبیرو، میگن فلسفه اسلامی مثل مربع سزلیه. مربع سزلی که نمیشه، که سزل باشه میشه مثلث. یعنی میگن تعبیر پارادوکسیکاله، تناقض داره. فلسفه اگه فلسفه باشه اسلامی نمیشه. مشکل اینا کجاست؟ دعوا میکنن با هم دیگه. تو تعریفه نمیگه فلسفه یعنی چی و نمیگه اسلام یعنی چی. حالا من همین بحث رو باز بکنم، بحث جالبیه. اما فلسفه اسلامی داریم یا نداریم؟ اون آقایون یعنی متکلمین و تفکیکیان میگن نداریم. چرا؟ میگن اسلامی اون چیزی که بابا از قرآن و اطرت اومده باشه بیرون. خوب دقت کنید، از قرآن و اطرت اومده باشه بیرون، اسلام اینه. نه اون چیزی که از نجاسات یونان اومده باشه بیرون. و از اون طرف این کبرای قضیه، سقراط چی؟ فلسفه هم از نجاسات یونان اومده بیرون، پس این اسلامی نمیشه. ما چی بهشون میگیم؟ میگیم آقا این که میگید از قرآن روایت اومده باشه بیرون، اگر منظورتونه که از قرآن و روایات بشه استنتاج کرد و فهم کرد، اتفاقا فلاسفه اسلامی، حالا میرسیم به تک تک بحثا، از صفر تا صد مسائل مهم فلسفی رو از قرآن و روایات میکشن بیرون. مسائل مهم چرا گفتم؟ آقا تو بحث جواهر و اعراض، تو بحث خدمتتون عرض کنم که اعراض تسعه مثلا، حقا نگه روایت نداریم، آیه نداریم، من اینکه به زور بخوای ببندی. ولی تو مسئله علیت و بخش مهمی از مسائل فلسفی مسائل اعتقادیه. اونا اتفاقا همون جور که شما به بعضی روایات متشابه تمسک میکنی، اونا هم اتفاقا به بعضی روایات متشابه تمسک میکنن. پس فرق شما با اونا چیه؟ چرا بی‌انصافی میکنید؟ میگه نه اونا غلط فهمیدن. ها، پس یه چیزی از آیات روایت در آوردن به نظر تو غلط فهمیدن، اتفاقا به نظر اونا هم تو غلط فهمیدی. پس اگر معنای اسلامی این باشه که انتساب به منابع اسلام یعنی قرآن و روایت پیدا کند یا نکند، و هر دوتون توی یک کفه اید، تفاوتی ندارید. و فقه هم همینطور. الان بخش مهمی از فتاوای فقهای امروز مخصوصا نه تنها روایت نداره بلکه مخالف روایی داره. میگن آقا طبق زنون و امارات و قرائن و نمیدونم اصول عقلایی و بنای عقلا و این چیزی خارج از قرآن و اطرت، خارج از متن قرآن و اطرت ما اینا رو فهمیدیم. آیا پس به این مبنا میتونیم بگیم فقه هم اسلامی نیست، کلام اسلامی نیست؟ چرا؟ چون خود متکلمی با هم اختلاف دارن. بالاخره اون چی که تو داری میگی اسلامی یا اون چی که مخالفت داره میگه؟ دو تا متکلم، این متکلم میگه آقا معاد جسمانیست فقط، اون متکلم میگه آقا معاد جسمانیست و روحانیست. خب تو که میگی هر دومون داریم از دین استفاده میکنیم، از قرآن و روایات، چی شد؟ دقت کردید؟ پس اگر اسلامی به این معنا باشه، یعنی معنای گلگوشات، هر چیزی که آقا از اجمالا از آیات و روایات هم استفاده بکنن، خب به این معنا همه علوم اسلامیه. چرا؟ چون توی حوزه های دینی ما و تو دانشگاه های مسلمان ما هر بحثی رو که مطرح میکنن پشبستش اصلا برای زینت هم که شده، تبرک هم شده، چند تا آیه رو باید میارن، فهم خودشونه. اگر منظورشون از اسلامی، پس ببینید معانی اسلامی چی شد؟ یک، انتزاع از قرآن و حدیث، یه معناست. گفتیم به این معنا تمام علوم حالا با یه کم و زیادی اسلامیه. مگه عرفا که غالبا تو تاریخ تکفیر شدن توسط فقها، مگه این عرفا برای مباحثشون از آیات و روایات استدلال نمیارن؟ میارن دیگه. خب شما متکلمین چی؟ شما متکلمین که باشه بحث میکنی میگی نه فلان روایت ضد شماست. خب اونا همینه بهت میگه، میگه اتفاقا فلان روایت هم ضد شماست. دقت کرد چی شد؟ اقلا تو مسائل الهیات یعنی فلسفه کلام عرفان ها، خب همه میگن اسلامی است. این معنی اول. معنی دوم میگن آنچه که دستاورد مسلمین باشه. آقا فلسفه اسلامی، چرا فلسفه اسلامی؟ بینا کن، مسلمان ها و به طور خاص حالا در تاریخ فلسفه میگیم فیلسوفان اسلامی همشون ایرانی بودن. این یه چیز، حالا بعضی خیلی به این فخر فروشی میکنن و بعضی هم که مثلا ضد فرهنگ آریایی ایرانی هستن خیلی به این حمله میکنن، کار ندارم، ولی مسلمانان ایرانی بودن. پس چون دستاورد مسلمینه میشه چی؟ میشه اسلامی دیگه. مثلا میگه آقا این لپتاپ اسلامیه، چرا؟ بابا ساخته کشور دوست و برادر عربستانه یا عراقه، مسلمان ها ساختن دیگه، میشه لپتاپ اسلامی. دقت کن این یه معناییه دیگه. مثلا سوال میپرسیم اسلامی یعنی چی؟ خب طبق این مبنا هر علمی که مسلمان ها توش نقش داشتن میشه اسلامی. خب این معنا یه معنای تاریخیه بیشتر. بعد ممکنه طرف مقابل شما بگه نه آقا کی گفته مسلمونا فلسفه ساختن؟ اتفاقا یونانیا ساختن. کی گفته مسلمونا عرفان ساختن؟ اتفاقا اساس این بحث عرفانی از هند اومده. بهشون میگیم آقا جون، خب این حرفو که بخوای بزنی اساس اون کلام هم اتفاقا از یونان اومده. تو تاریخ فلسفه و کلام به این میرسیم یعنی اولین بار یه سری کتب جهان شناختی و معرفت شناختی از یونان ترجمه شد، اونم در عهد بنی عباس، به طور خاص در زمان مأمون عباسی لعنت الله علیه. و ائمه اطهار اومدن چیکار کردن؟ یه چیزایی یاد شاگردانشون میدن که آقا این حرف غلطه، اینجور جوابه، این حرف درسته، اینجور. خب فلسفه کلام مثل همه. یعنی شما فهم میکنید تا قبل از اینکه حضرت محمد مبعوث بشه مردم نذر کرده بودن که فکر نکنن، قسم خورده بودن که مغز و آکبن بذارن. خب تو طبیعیات هم همینطور، تو ریاضیات هم همینطور، تو الهیات هم، تو همه چی. حالا تمدن بزرگ اون موقع مثلا یونان بوده، روم بوده، اندلس بوده، هند بوده، سین بوده، خب اینا هر کدوم یه مکتب داشتن، حرف داشتن، فکر داشتن. نکته مهم، اگر کسی اومد به شما گفت آقا فلان منطقه فیلسوفان یا علمای فلان منطقه کلن باطله همه حرفاشون، این یادتونه که بحث استقلالات هم. این دریوریه. اگر کسی اومد بهتون گفت فلسفه یونان کلن باطله، اولین سوالی که ازش بپرسید این باشه خواهشن، بگید 20 نفر از فلسفه یونان رو بر من اسم ببر، من همه‌شو نخواستم، 20 تاشو اسم ببر. بعد 30 تا نظریه فلسفه یونان قدیم، دوران شکوفایی فلسفه یونان اسم ببر. و خواهید دید که یه دفعه یا آفلاین میشه یا میره رو حالت روح یا نیست دیگه. چرا؟ چون این خیرش رو میگیری. آقا تو میگی میدونی فلسفه؟ بله آقا، شرک و فلان و افلاطون گفت، نمیدونم چرت و پتایی که حالا. خب ها، پس تو با این حرف مشکل داری که نمیدونم سربازها میتونن، نمیدونم دهتاشون فلان. پس تو با این حرف خلاف عفت اشکال داری، چرا میگی فلسفه یونان؟ دقت کردی؟ آل محمد صلوات خدا بر اونها در مورد هیچ چیز اینطوری حرف نزدن. حتی حالا میرسیم در مورد خود فلسفه یونان، تو یک روایت امام صادق علیه السلام همچنان که فلسفه یونان رو و فلاسفه یونان رو به خاطر بعضی عقایدشون و حرفاشون میکوبه، تو همون روایت یعنی توحید مفضل پاسخ شبه حکمت رو از خود ارسطوطالیس میده. میگه ارسطوطالیس که خودش فیلسوف یونانی، او اینطور جواب داد. تو همون روایت از افلاطون و ارسطو به خوبی یاد میکنه اجمالا. اینم از این. پس دستاورد مسلمین اگر به این بخوای بگی اسلامی، خب تمام علومی که مسلمین توش نقش داشتن میشه اسلامی. اون وقت چه علومی اسلامی نیست؟ اون علومی که مسلمین توش نقش نداشتن، هنوزم ندارن. مثلا فرض کنید که فیزیک، شیمی، ریاضیات، اینا علمدارش نبودن مسلمین و الان که اصلا نیستن. حالا یه زمانی شاید بعضی چهره ها بودن، ولی دیگه این علومی که الان ما داریم از غرب یاد میگیریم، علوم انسانی، علوم انسانی با اسلام بهش میگن علوم اجتماعی، سوشال ساینسز، میگه این واردات غربه دیگه، دستاورد اگوسکونت و شاگردانش و مکتبش. پس اون علوم دیگه میشه غیر اسلامی، این علومی که مسلمین علمدارش بودن میشه اسلام. این یه معناست. یه معنای دیگه که این معنا نزد ماها، یعنی نزد شیعیان، نزد یمانی ها، نزد مهدوی ها مهمه، این که ما میگیم اسلامی به معنی واقعی یعنی آنچه که از معصوم باشد. ممکنه بگید فرق این سومی با اولی چیه؟ همون اولی هم میگفت انتظار از آیات و روایت. فرقش اینه که او فهم و برداشت خطا پذیر از متون دینی بود و لذا بینش اختلاف و دعوام هست. الان اشکال نداره بذار مردم متوجه بشن، ما دو نفر فقیه تراز اول دوم تو قوم داریم، به صراحت هم دیگر کافر میدونن، یعنی این آقا اونو کافر میدونه، اون آقا اینو نادون میدونه. یعنی اگر مثلا از یه سری ملاحظاتی نداشتن به راحت میگفتن آقا اینو برید بکشید، کافره. چرا؟ این آقا مفسر قرآن هم هست و اصلا عمرش هم تو آیات و روایات بوده. این نظریات فلسفی خودش مثل وحدت وجود رو وقتی میخواد مطرح کنه انقدر آیه و حدیث میخونه. بله انتصار از آیات روایت میکنه و استادش هم همینطور. اون طرف مقابله که به صراحت نه در گوشی و زیر زمینی قائمه، که به صراحت میگه آقا کسی که معتقد به این حرف باشه کافره، اونم یک فقیهه یه عالمه، البته فلسفه و عرفان رو ظاهرا اینجوری به این عمق نخونده، ولی اون میگه آقا طبق این آیه و طبق این روایت اون کسی که همچین عقیده داشته باشه کافره. حالا ما چیکار کنیم؟ میوسط هر دوشون هم انتزاع و برداشت میکنن از آیات و روایات. بگذاریم. بالاخره اینجا میگن آقا ما معصوم نیستیم. خب اگر معصوم نیستی برای چی هم دیگر تکفیر میکنی؟ خدا خیرت بده. ای تو اونجا میگی ما معصوم نیستیم، پس برای چی خون مردم مباح میکنید بر هم؟ این معصوم نیستی ساکت شو بشین سر جا، تو حرف خودتو بزن، بزن حرف خودشو بزنه. خب اما اونی که از معصوم باشه یعنی چی؟ اونی که از معصوم باشه یعنی آقا الان امام، پیغمبر، حجت خدا حی حاضر زنده است، اگرچه همین شما انکارش میکنید. چرا؟ فلما فکل لما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. هر وقت یه فرستاده چیزی بیاره که شما خوشت نمیاد یا تکذیب میکنی یا میکشی. اما علی حال این امام معصومی که در هر زمان است و زنده است، این اگر در مورد موضوع حرف میزنه، شاگردان تربیت میکنه در یک حوزه علمی، در یک مسئله شاخه علمی، اون چیزی که از طریق حجت معصوم خداست این واقعا اسلامیه. چرا؟ چون حجت خدا فهم و برداشت خودش رو از آیات و روایت راه نمیده، لذا تمام حجت خدا مثلا با اختلاف ندارن، تفاوت مرتبه دارن ها، تفاوت مرتبه و درجه دارن، اما اختلاف ندارن که آقا این بگه فلان حرف درسته، کسی خلاف اینو بگه کافره، اون بگه نه فلان حرف درسته، کسی اینو نه، اینجور نیست، چون همشون از این سرچشمن. خب فلسفه اسلامی به یکی این سه معنا، اونها میگن فلسفه اسلامی معنا نداره. اسلامی رو اسلامیش گیر دارن. چرا؟ اگر بگن انتزاع از قرآن و حدیث نیست، میگن آقا حرفتون غلطه. اتفاقا فلاسفه اسلامی برای اکثر حرفاشون مستند آیات و روایت هم میارن، کتاب نوشته شده در این زمینه، یعنی بعضی از اساتید فلسفه در قم کتاب چند جلدی نوشتن اما اصول روایات. اگر بگی دستاورد مسلمین، اتفاقا این فلسفه واقعا دستاورد مسلمینه، یعنی اینو اگر بخوای بذاری کنار فلسفه یونان، فلسفه یونان اصلا توش گم میشه. یعنی اون چه که فلسفه یونان آوردند نسبت به اون چه که فلاسفه اسلامی ارائه کردن، بعضی ها که استقرا کردن تو این قضیه تتبع کردن، میگن تمام دستاورد فلسفه یونان چیه؟ حدود 100 تا 200 تا مسئله. فلسفه اسلامی 750 گزاره دیگه بهش اضافه کردن. پس آقا دستاورد مسلمینه دیگه منصفانه. اما به این معنی که از معصوم باشد، به این معنی که از معصوم باشد، یعنی حجت حی حاضر خدا یک دوره فلسفی به شما مطلب داده باشه، بگی آقا این فلسفه امام باقره، این فلسفه امام صادقه، غیر از این میشه غیر اسلامی. خب به این معنا قبول داریم که فلسفه اسلامی نداریم، البته همونطوری که فقه اسلامی هم نداریم. چرا؟ چون آل محمد نمیتونستن حرف بزنن. همین روایت فقهی هم که داریم میگن از رو تقیه بوده، درست خیلیش به ما نرسیده، سهو و نسیان از ناحیه راوی بوده، ولی اگر یه چیزی بود آقا این رساله توضیح مسائل امام صادق علیه السلام، خب دیگه اختلاف چه معنا داشت؟ اگر پس به معنای سوم باشه، بله فلسفه اسلامی که نداریم الان، هیچ علم اسلامی نداریم، فقه اسلامی، عرفان اسلامی، کلام اسلامی، هیچ چی نداریم. چرا؟ چون خود اسلامو نداریم. وقتی خود اسلامو نداشته باشیم دیگه علوم اسلامی هم نداریم. یه معنای چهارم برای اسلامی میاد. آقا اینا که گفتید هیچ. معنای چهارم اینکه موضوع اون علم ذاتن دینی باشه. اینم یه معناست. مثلا میگن آقا فقه و شریعت موضوعش دینیه، لذا اصلا غیر متدین نمیره سراغ اینا. آقا از نظر اسلام چه باید کرد؟ خب این خود موضوع ذاتن اسلامیه دیگه. اما فلسفه اصلا فارغ از دینه، شما دین داشته باشی یا نداشته باشی تفکر فلسفی میکنی در مورد عالم. حالا اونها میگن با اینکه اهل بیت نهی کردن که فکر نکنید در مورد این موضوعات، حرف نزنید تو این موضوعات، پس فلسفه موضوعش ذاتاً ضد اسلامیه. اما فقه و مثلا کلام با اون تعریف خودشون که میگن ذاتش اسلامیه، کلام یعنی عقاید حقه امامیه رو یاد بگیری دفاع کنی. این بحث چهارم، یعنی تعریف چهارم. بهشون میگیم نه اینم غلطه. چرا؟ چون فقه یعنی چی؟ فقه یعنی قانون. خب فقه موضوعش یعنی قانون. حالا مبنای شما اینه که قانون گذار محمد و آل محمد هستن، پس این فقهتون میشه اسلامی. ولی روح القوانین مونتسکیو هم فقه. اصلا دانشگاهی که حقوق میخونن حقوق یعنی چی؟ الان میگن فقه حقوق، گرایش فقه و حقوق چون یکیه. فقه در مورد چیه؟ حقوق، تکالیف. آقا زن حقوقش چیه؟ تکالیفش در مقابل شوهر چیه؟ حقوق دید. همیشه فقه. آقا انسان حقوقش چیه در مقابل خدا؟ تکالیفش چیه؟ حالا این در مورد انسان و خدا حقوقی در کار نیست، فقط تکالیفه. درسته؟ حاکم نسبت به جامعه چه حقوقی داره؟ مثلا حق ولایت، امر میکنه و اطاعت کنه. چه وظایفی داره؟ خب اینه بحث فقه حقوقه. چرا گفتید ذاتن موضوع دینیه؟ نیست. یا کلام، کلام یعنی بحث در مورد عقیده. فهم میکنی که فقط مسلمان ها در مورد عقیده بحث دارن، یعنی مسیحی ها باید اینجا ساکت شن؟ اتفاقا اونا متکلم دارن خیلی بیشتر از شما. یهودی ها اوف، یهودی ها چون تعصبشون هم خیلی بیشتره، تو خیلی متکلم دارن و خیلی مبلغ کلامی دارن. پس این که موضوع علم ذاتن دینی باشه بهش بگیم اسلامی؟ نه، موضوع علمی که ذاتن اسلامی باشه سراغ نداریم. یکی ممکن بگه علم محمد و آل محمد چی؟ ها علم محمد و آل محمد این دیگه یه رشته علمی نیست. اونو هر چی که بگن اونم ذاتن دینی یعنی چی؟ خب تو همون کلامی که امام صادق در مورد مثلا فرض کن زمین میگه، موضوع زمین به این معنی نشد اسلامی و دینی. خب یک کسی دیگه در مورد این موضوع دیگه، یک کسی دیگه در مورد همین موضوع چیزی خلاف این گفته. واضح شد؟ پس این که میگم موضوع علم ذاتاً دینی باشه اینجوری میشه اسلامی، اینم حرف بی‌معناییه. پس خلاصه این بحث جمعش بکنیم، ما به چی میگیم فلسفه اسلامی در حال حاضر؟ چون حالا ما گفتیم موضوع ما فلسفه اسلامیه. چی؟ آها، ما به چی میگیم فلسفه اسلامی؟ چون گفتیم موضوع ما فلسفه اسلامیه. فعلا به همین دومی داریم میگیم، چون دستاورد مسلمینه. الان منظور ما از فلسفه اسلامی یعنی چی؟ یعنی چی میخوایم بخونیم؟ افکار فیلسوفان مسلم، یعنی فارابی، بوعلی، شیخ اشراق، ملا صدرا. و دیگه بعد از ملا صدرا دیگه معمولا همه تو همون مسیر ایشون حرکت کردن، میگن صدرایی ها و نو صدرایی ها. حالا یا تقریر کردن حرفایشون رو، یا تقریر کردن، بعضی جا تکمیل کردن، نظر دیگه دادن، مثل آقای طباطبایی، مثل آقای مصباح، مثل آقای جوادی، مثل مرحوم سبزواری و امثال اینا، مثل مرحوم آقای آشتیانی. خلاصه پس ما نظرمون الان از فلسفه اسلامی منظورمون همین دومیه، دستاورد مسلمی. همونجور که اگه بخوایم فقه اسلامی بخونیم به همین معنا میخونیم. اما فرق ما با دیگران چیه؟ این که ما در زمانی زندگی میکنیم که حجت معصوم خدا رو شناختیم، لذا بعد از اینکه فلسفه اسلامی به معنی دوم رو خوندیم و فهمیدیم که فلاسفه اسلامی چی گفتن، دنبال اینیم که حق و باطلش رو از طریق تطبیق و عرضه بر کلام وصی فرستاده امام مهدی علیه السلام، یعنی سید احمد الحسن سلام الله علیه، بشناسیم. سید احمد الحسن کتاب فلسفی مستقل ننوشته و عموماً آل محمد این کار نکردن. آل محمد کتاب نمی نوشتن. چه کار میکردن؟ مردم که از اونها سوال میپرسیدند، اونها به اندازه درک و قابلیت طرف مقابل جواب میدادن. فرق قائم آل محمد مهدی اول با دیگران ائمه اطهار و حجت های خدا اینه که او یه رسالتی داره که قائم 25 حرف علم رو اضافه میکنه. او در زمانی میاد که قابل هست، یعنی کسانی هستن که این علم رو میپذیرن. سید احمد الحسن سلام الله علیه در کتابهاش به مسائل فلسفی اشاره میکنه، گاهی وقتا نظر مشهور فلاسفه رو تایید میکنه، گاهی وقتا رد میکنه، گاهی وقتا تکمیل میکنه. المهم ما دنبال اینیم که بعد از اینکه نظرات فلاسفه اسلامی رو شناختیم، ببینیم که حالا سید احمد حسن در کتاب عقاید الاسلام و کتاب توهم الهاد بحثای مستقل فلسفی هم داره، یعنی بحثایی که اون بحثا عیناً تو کتاب‌های فلسفی مطرح شده و به نظرم میرسه عظمت علمی امام احمد الحسن اونجا خیلی نمود داره. چرا؟ چون دیگران وارد اون بحثا شدن و سالهای سال زحمت کشیدن، هرچی داشتن رو کردن، ولی یک دقایقی از اون بحثو نتونستن حل بکنن و کلی هم گرد و خاک کردن. اما سید احمد الحسن بدون گرد و خاک کردن خیلی ساده، یه وقت تو دو خط یه موضوع فلسفی رو حل میکنه، میبنده میذاره کنار. مثلا کتاب توهم الهاد بحث معاد جسمانی، جایگاه جهنم و بهشت، دو خط یه چیزی میگه رد میشه، اصلا هم نمیاد جار و جنجال بندازه. آقا یه موضوع فلسفی بود که همه، این کار ماست، این کار ما باید انجام بدیم، ما باید فریاد بزنیم. اما پس فلسفه اسلامی گفتیم یعنی چی؟ به معنی عامش و به معنی صحیحش یعنی چی؟ زمانی که کلام معصوم رو بشناسیم. این از قید اسلامی. حالا به این معنی اگر ما خواستیم فلسفه غرب بخونیم یعنی چی؟ این آنچه که غربی ها، اروپایی ها، مغرب زمین گفته در مورد فلسفه. این یه مسئله. گاهی وقتایی که میگن اسلامی، میگن آقا نه در مورد موضوعه، گفتیم موضوع هر چیزی شما همونجور که میتونه بگی اسلامی، مثلا یکی از حرفای آقای جوادی اینه که آقا همه علوم اسلامی هن. چرا؟ چون دارن در مورد کلمات خدا هر بحث میکنن. میگه همونجور که تفسیر قرآن اسلامیه، چون داره در مورد آیات قرآن صحبت میکنه، آیات کلام خدا. فیزیک هم اسلامیه، چون فیزیک در مورد موجودات عالم طبیعت داره صحبت میکنه که اون موجودات عالم طبیعت همش کلمات خداست. یه حرفیه، حالا قابل نقده، قابل بررسیه. اما علی حال این بحث در مورد موضوع بود و در مورد محتوا. یه بحث دیگه اینه که بگیم نه، اصلا در مورد روش فلسفه اسلامی، یعنی شما در مورد موضوعات فلسفی، موضوعات جهانبینی وقتی تفکر میکنی، تفکر آزاد بدون تعصب، خب اینو اسلام میخواد، خیلی هم تاکید داره روش. آقا تعصب رو بذارید کنار. از این جهت به نظر بنده فلسفه صدها برابر اسلامی تر از کلامه. چرا؟ چون متکلمین روششون با اساس اسلام مخالفه. اساس اسلام اینه تو فکر کن، حق رو بشناس و تو ملاک حق و باطل نیستی، بلکه آقا حق هست، تو گوش بده بشنو. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. آقا قرآنو که میخونی میگه همیشه کیا مخالفت میکردن با خلیفه زمان؟ نوعا علما بودن. چرا؟ چون خودشونو اون عقیدهشونو حق میدونن، بعد میبینن یه کسی اومده حرف جدید میزنه، سریع قلع و قمش میکنن. یعنی منطق و روش متکلمین و فقها از این حیث که بخوای نگاه بکنی کاملا غیر اسلامیه، مخالف با محکمات قرآنه. و اون اسلامی که اونها ارائه میدن، عذرخواهی میکنم، بس علمیه، یه چیزیست در حد داعش. یعنی خیلی تفاوت جوهری پیدا نمیتونی پیدا کنی بین اونها و بین داعش. خب اون تو اهل سنت همین منطقو داره دیگه. آقا ما حقیم، حرفی خلاف این باشه میشه کفر، کافر رو هم باید بکشیم. چرا؟ چون ما ولایت داریم دیگه، ما مسئول دینیم دیگه. خب همین تفکر توی بخشی از شیعه هست متاسفانه. و متاسفانه ترکش هم به سمت خود شیعیان میاد، یعنی خودشون هم دیگه رو میکشن، خیلی بده. اما فلسفه، فیلسوف کیه؟ فیلسوف کسی که از هفت دولت آزاده. اصلا میگن که شرط اول تو میخوایی تو فلسفه موضوع اصلا بگن فیلسوف، حرفت، منطقت، روش بحثت بوی تعصب نباید بده. این خیلی موضوع مهمی ها. یکی از فرقهای اصطلاح فلسفه و کلام، الان مثلا تو بحث فلسفی بعضی اصلا مباحث فلسفی ارائه میدن ولی روشن فکر هم نمیگن آقا این متکلمه. چرا؟ چون آقا این داره از فلسفه به عنوان ابزار استفاده میکنه، این یه عقیده بس خودش درست کرده، داره اینو و حالا میخواد از اون دفاع کنه به هر قیمتی. فیلسوف یعنی که تابع فقط برهان باشه، هرچی که برهانیه درسته. اما متکلم چی میگه؟ نه، هرچی که دین گفته درسته. اما یه نکته جالب، اتفاقا هرچی که دین گفته درسته، اما هرچی که تو از دین میفهمی درست نیست. پس این که خودت رو سخنگو و ممثل دین قرار دادی مشکل اینجاست، نه مشکل دین. خیلی جالبه با اینا که وقتی بحث میکنی تو موضوعات معرفتی یه طوری حرف میزنن از دین خدا و امام صادق علیه السلام، انگار خدمت تو عرض کنم که شاگرد خصوصی امام صادق بودن. یه تعبیری داره مرحوم آقای مطهری، ایشون اصالتا مال خراسان مشهد اون طرفا بود، فرمان فرمهان کجا بود، میگه که بعضی از این آقایون وقتی باشون حرف میزنید به این مخالفانشون یه طوری حرف میزنن و میگن امام واقعی امام صادق، که انگار همین از زیر پوسته امام صادق اومده بیرون، زیر عبای امام صادق بوده تا الان، الان اومده اینجا از سمت حضرت داره سوال میکنه. آروم باش، خب تو یه فهمی داری از اون روایات، منم یه فهمی دارم. وقتی که با اینو بحث میشه نگاه کنید، حالا مناظرات، چون من حدود 100 ساعت مناظره از اینا دانلود کردم قبلا بخاطر کارم، یه جوری دفاع میکنن از این، یعنی امام صادق نمیفهمید. بابا جان اصلا چرا حضرتو به صدا میکشید؟ بابا جان تو که امام صادق نیستی، تو یه بنده گناهکار روسیه فاسد هستی مثل طرف مقابلت، دو تاتون هم مثل همین، تو یه چیزی فهمیدی، اونم یه چیزی فهمیده.